بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه، 30 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 19 روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این بخش با 2 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی در کنار شما دوستان عزیز خواهیم بود. ساعت نخست اختصاص دارد به مجموعه گزارش‌های خبری از ایران و جهان و ساعت پایانی برنامه امشب حاوی مطالب شنیدنی فرهنگی خواهد بود. در ساعت نخست من اردوان نیکنام افتخار همراهی شما را دارم. پیش از هر چیز اجازه بدهید مشروع خبرهای ایران و جهان را بشنویم که همکارم مینا بهارمست به آگاهی می‌رساند.
بازماندگان اردوگاه فلسطینی در جنین امروز 35 جسد را دفن کردند. تاکنون تایید شده است که 39 فلسطینی در این اردوگاه کشته شدند. اما مسئولان فلسطینی میگویند احتمالاً صدها نفر در جریان حمله اسرائیل به این اردوگاه کشته شدند. اسرائیل تانک‌های خود را از این اردوگاه خارج کرده است، اما در اطراف اردوگاه و روستاهای نزدیک حضور دارد. مقامات اسرائیلی میگویند 23 سرباز اسرائیلی در زد خود در جنین کشته شدند. صلیب سرخ جهانی گفته است برخی از فلسطینی‌هایی را که در یک اردوگاه نظامی اسرائیل نگهداری می‌شوند دیده است. اسرائیل میگوید 1300 تنروی فلسطینی را در این اردوگاه نگهداری می‌کند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرده است که این کشور اسرائیل را تحریم نفتی نخواهد کرد. سعود الفیصل که برای مذاکره درباره روابط روسیه و عربستان سعودی به مسکو رفته است گفت از نفت نباید به عنوان سلاح استفاده شود. او اضافه کرد این کشور به حمایت از انتفاضه فلسطینی ها ادامه می دهد و برای این کار از درآمد فروش نفت استفاده می کند. وزارت کشور ایتالیا برخورد یک هواپیمای کوچک به یک آسمان خراش را در شهر میلان حادثه خوانده است. خلبان هواپیما و 2 نفر دیگر در جریان برخورد این هواپیما کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند به تحقیقات در این مورد ادامه میدهند. به گفته مسئولان برج مراقبت پروازها، خلبان قبل از تصادف اشکال فنی در چرخهای فرود هواپیما را گزارش داده بود. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان اولین روز بازگشت خود را به کابل در خانه در محله وزیر اکبر خان تحت محافظت شدید گذراند. پادشاه سابق که دیروز بعد از 29 سال تبعید در ایتالیا به کابل بازگشت، به گفته عبدالله عبدالله وزیر خارجه به زودی برای مردم سخنرانی خواهد کرد. عده‌ای از والیان و رهبران قبایل افغان برای ملاقات با پادشاه سابق به کابل رفته بودند، ولی او برنامه دیدار با کسی را نداشت. هرچند او به همراه حامد کرزی رئیس دولت موقت امروز از مقبره پدرش نادرشاه که در سال 1933 در محوطه کاخ سلطنتی ترور شده بود دیدن کرد. قرار است وزیر کشور آلمان روزهای یکشنبه و دوشنبه به همراه هیئتی از یک کنیسه یهودیان در تونس که هفته گذشته انفجاری در آنجا روی داد دیدن کند. در جریان این انفجار 16 نفر که اکثراً جهانگردان آلمانی بودند کشته شدند. مقامات آلمانی با مقامات تونس و هیئتی از کارشناسان آلمانی که هم اکنون در این کشور سرگرم تحقیق در این مورد دیدن می کنند. آلمان میگوید احتمال اینکه این انفجار عمدی و اقدامی تروریستی بوده است بیشتر از غیر عمدی بودن آن است، آنچنان که دولت تونس اعلام کرده است. سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که به موجب آن به اتباع کشورهایی که آمریکا رسماً آنها را حامیان تروریسم اعلام کرده، ویزای توریستی داده نمی‌شود. این لایحه که به اتفاق آرا به تصویب رسید، همچنین مقررات اخذ ویزا برای دانشجویان خارجی را مشکل‌تر می‌کند. لایحه تقویت امنیت مرزها و اصلاح قانون دریافت ویزا به ویژه شامل حال کوبا، ایران، عراق، لیبی، سوریه، سودان و کره شمالی می‌شود. این مقررات شامل حال افرادی که خواهان مهاجرت به آمریکا هستند نمی شود و در موارد قبلی به وزیر خارجه آمریکا این اختیار داده شده است که به تشخیص خود به متقاضیان ویزا دهد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل عراق را به دلیل نقض مداوم حقوق بشر محکوم کرده است. در قطعنامه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا ارائه شده بود، ترور گسترده، مجازات‌های بی‌رحمانه و سرکوب هر نوع ابراز مخالفتی با حکومت از موارد نقض حقوق بشر خوانده شده است. این قطعنامه با 28 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تصویب رسید. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین امشب از شیراز به تهران رفت. آقای زمین که به دعوت محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه به همراهیتی وارد شیراز شد، از آرامگاه حافظ و بناهای تاریخی تخت جمشید دیدن کرد. محسن امینزاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران در فرودگاه مهرآباد از آقای زمین استقبال کرد. سایمن گوبرگ نخست وزیر بلغارستان امروز عازم واشنگتن شد تا با مقامات آمریکا درباره عضویت این کشور در پیمان ناتو گفتگو کند. قرار است او روز سه‌شنبه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری و گوندولیزا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا و اعضای کنگره این کشور ملاقات کند. مسئله پیوستن کشورهای عضو بلوک شرق سابق به پیمان ناتو در ماه نوامبر آینده در کنفرانس این پیمان در پراگ پایتخت چک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و دادگاه بین‌المللی لاهه میگوید قصد دارد اولین ادعانامه خود را علیه یکی از اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو که اکنون غیرقانونی اعلام شده صادر کند. به گفته کارلا دل پونته دادستان این دادگاه در سه مورد تحقیقاتی درباره برخی از اعضای سابق ارتش آزادی بخش کوزوو که متهم به ارتکاب جرائم و جنایات جنگی اند آغاز شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم برنامه امروز. روز دوشنبه اهالی شهر فردوس در اعتراض به طرح تقسیم استان خراسان به سه استان جدید در میدان اصلی شهر گرد آمدند تا ناخشنودی خود از الحاق این شهر به استان بیرجند را به گوش مقامات مسئول برسانند. این گرد همایی به تظاهراتی گسترده تبدیل شد که به گفته شاهدان عینی تا روز پنجشنبه ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک مقام مسئول در وزارت کشور تعداد کشته شدگان در این ناآرامی‌ها را یک نفر و شاهدان عینی این تعداد را سه نفر ذکر کردند. همکارم جمشید زند و تازه‌ترین خبرها درباره ناآرامی‌های چهار روز گذشته در فردوس.
ناآرامی‌های چهار روز گذشته در فردوس تاکنون سه کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است. گفته می‌شود حال دو تن از مجروحان وخیم است. شهر کاملا تحت کنترل نیروهای انتظامی درآمده و به گفته شاهدان عینی تظاهرات مردم فردوس تا آخرین ساعات شب گذشته نیز ادامه داشت. از تعداد بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. ناآرامی‌های فردوس با تظاهرات اهالی این شهر در روز دوشنبه آغاز شد و روز چهارشنبه نیروهای انتظامی برای پراکنده ساختن مردم از گاز اشک‌آور استفاده کردند. عده‌ای از تظاهرکنندگان نیز و به آتش کشیدن لاستیک خودروها سعی کردند اثرات گاز اشک‌آور را خنسا کنند و به تظاهرات خود ادامه دهند. برقراری ارتباط تلفنی با شهر فردوس با اختلالات شدیدی روبرو شده و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز تاکنون خبر ناآرامی‌های فردوس را منتشر نکرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از مقامات وزارت کشور تعداد کشته شدگان را یک نفر اعلام کرده است. تعدادی از خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز خبر آتش گشودن نیروهای انتظامی به طرف تظاهرکنندگان را منتشر کرده‌اند. گفته می‌شود بیشتر مغازه‌ها و ادارات دولتی روز پنجشنبه نیز تعطیل بودند. به دنبال ناآرامی‌هایی که سه ماه پیش در سبزوار به وقوع پیوست، فردوس دومین شهر استان خراسان است که دستخوش ناآرامی‌های خیابانی می‌شود. سه ماه پیش مردم سبزوار در اعتراض به تقسیم استان خراسان به خیابان‌ها ریختند و با مسدود کردن جاده‌ها شهر را عملاً به حالت تعطیل درآوردند. در حوادث سبزوار چندین نفر زخمی و ده‌ها نفر بازداشت شدند. و این هفته پس از گذشت سه ماه اهالی فردوس نیز در اعتراض به تقسیم استان خراسان به سه استان جدید به خیابان‌ها ریختند. هیئت دولت چندی پیش طرحی را تصویب کرد که به موجب آن استان خراسان به سه استان جدید با مراکز مشهد، بیرجند و بجنور تقسیم خواهد شد. گرچه مجلس شورای اسلامی هنوز این طرح را تصویب نکرده است، ولی اعتراضات پراکنده مردم در شهرهای مختلف این استان همچنان ادامه دارد. طبق طرح جدید، شهر فردوس به استان بیرجند ملحق خواهد شد که این امر نگرانی و خشم ساکنان فردوس را برانگیخته است. ساکنان فردوس در تظاهرات چند روز گذشته با سردادن شعارهای مانند از تربت هرگز نمی‌شویم جدا، خواهان الحاق این شهرستان به استانی با مرکزیت مشهد شدند. گفته می شود ساکنان شهرهای قائن، قوچان و شیروان نیز از تقسیم استان خراسان ناراضی اند و این نارضایتی خود را بارها با مسئولین استان در میان نهادند.
بنابر گزارش های رسیده، دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران پس از 16 ماه که برای درمان بیماری سرطان در آمریکا به سر برده است، قرار است بامداد روز شنبه از طریق پروازی از دبی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شود. این در حالی است که دادگاه انقلاب اسلامی پرونده اتهامی علیه وی را در دستور کار دارد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره گفتگویی دارد با محمد علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی.
آقای دکتر محمد علی دادخواه، صحبت از بازگشت دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی به ایران هست عنقریب، روز شنبه ساعت 10 صبح. میخواستم ازتون بپرسم که در صورت بازگشت ایشون به ایران، با توجه به پرونده‌ای که برای نهضت آزادی و شخص ایشون باز شده بود توی شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی، وضعیت ایشون چگونه هست؟
اول ایشون که با عنایت نامه مورخ 18/9/1380 کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، نهضت آزادی غیر قانونی نیست. بنا به مراتب عنایت به این که نهضت آزادی در سال 1301 تأسیس شده است و مطابق فقه اسلامی استصحاب میشه، یعنی بقاء کان الی ما کان، نهایتا نهضت آزادی فعلا قانونیه. مضافا به این که اصل 168 قانون اساسی ما میگه در خصوص محاکمه احزاب باید حتما در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه باشه. لذا چون یکی از این مراتب رو شعبه محترم 21 دادگاه انقلاب واجد نبود، به نظر من دادگاه شعبه 21 انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی.
ولیکن به طور غیابی برای ایشون پرونده تشکیل داده شده بود، آیا بنابراین بازداشتشون حتمی نیست؟
به نظر من از نظر قانونی اگر دادگاه سابقه بر این مستمسکی در خصوص آقای ابراهیم یزدی داشت، فعلا نداره. به علت این که در دادگاه خود من که تشکیل شد، صراحتا دادگاه انقلاب که شاکی این جانب بود، نهضت آزادی رو غیر رسمی تلقی کرد، نه غیر قانونی. مضافا به این که آقایان توسلی، آقای صدر حاسد جوادی، آقای خسرو منصوریان، آقای سباقیان، همه اینها که تحت اتهام بودن، نهایتا اتهامشون عضویت در نهضت آزادی بود. هر تحقیقاتی که دادگاه انجام داده است و فعلا اونها رو به قید وثیقه آزاد کرده، نمیتونه فراتر از این باشه که آقای یزدی رو فعلا بازداشت بکنن. از همه یاد که من در سال گذشته به دادگاه انقلاب وکالتنامه خودم و دلیل بیماری آقای یزدی رو ارائه دادم و نهایتا با عنایت به این قاعده اسلامی که لیس علی المریض حرج، بر مریض هیچ حرجی بار نیست، هیچ اشکالی بار نیست، این نهایت آزادگی و وابستگی او را به وطن نشون میده که الان برگشته تا در مراجع صالح اگر توضیحی لازمه بده. ضمن این که در گذشته آقای گدالله صحابی که از بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی و بنیانگذاران نهضت آزادی هم بوده، سبب این شده که ایشون در این سوچ آیه عرض تعزیت و تسلیت به ملت ایران به اینجا بیاد.
آیا آقای یزدی دلیل بازگشتشون میتونه به این خاطر باشه که شما به عنوان وکیلشون یا خودشون اطمینان حاصل کردن که یا بازداشت نمیشن یا اینکه اگر بازداشت بشن در بازداشت به سر نخواهند برد به طور طولانی مدت چنان که یاران دیگرشون در نهضت آزادی به سر بردن؟
البته همه ما از قوه محترم قضاییه انتظار رعایت رفتار خردمندانه داریم. با هیچ کسی من وارد مذاکره نشدم، قاعدتا آقای یزدی هم وارد مذاکره نشدم. ما معتقد به نظام قانون مدار هستیم. اصولا نگرش من به عنوان نگرش حقوقدانه. من اگر در پس پرده مسائل سیاسی هست نه در اون ادخال دارم نه اظهار می کنم. امیدوارم که همون گونه که قانون اساسی ما نسبت به بی‌طرفی در هنگام رسیدگی پای فشرده است، از این روال عدالت هیچ دست خارج نشد.
بازگشت دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی به ایران، محمد علی دادخواه به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی پاسخ می گفت. بامداد روز جمعه امروز مراسمی در بزرگداشت دکتر یدالله صحابی در شیراز برگزار شد. در این مراسم شماری از استادان دانشگاه ها، فعالان سیاسی و دانشجویان دانشگاه های شیراز شرکت کردند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با سعید رحیمی مقدم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که خود در مراسم امروز شرکت کرده بود، از چگونگی این مراسم پرسیده است.
آقای رحیمی مقدم، مراسم بزرگداشت دکتر یدالله صحابی در شیراز چگونه برگزار شد و سخنرانان چه کسانی بودند؟
این مراسم که به دعوت گروه‌های سیاسی، جبهه مشارکت، انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی پزشکان و همینطور شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی توسط برخی فعالان سیاسی و جوانان شهر شیراز برگزار شد، در مسجد ولیعصر شیراز با حضور جوانان، جمعی از دانشگاهیان و فعالان سیاسی برگزار شد و سخنران این جلسه آقای محمد جواد مظفر از اعضای شورای سردبیری روزنامه عصر آزادگان و فعالان سیاسی قبل از انقلاب بودند. در این مراسم در ابتدا قرائت قرآن داشتیم و بعد از اون یک مجری جلسه شرح مختصری از زندگی دکتر صحابی ارائه کرد که طی اون آرمان‌ها و زندگی دکتر صحابی رو بازداشتند و اشاره کردند که متاسفانه این آرمان همچنان دست نیافتنی است و دموکراسی در ایران همچنان محقق نشده است به طور کامل. اشاراتی که مجری جلسه به مشارکت داشتن در واقع نوعی گلی‌گذاری از برخی رفتارهای دور از انتظاری بود که فعالان سیاسی چند وقت گذشته در قبال زندانیان سیاسی داشتن و مخصوصا حالا گروه های سیاسی که با تر شعارهای مردم سالانه روی کار اومدن. بعد از صحبت‌های مجری جلسه آقای مظفر صحبت‌هاشون شروع کردن. آقای مظفر عمدتاً بلوش شخصیت دکتر صحابی و منش ایشون صحبت کردن و به ذکر خاطراتی از ایشون و مهندس بازرگان پرداختن و مخصوصا از مرارتهایی که پس از انقلاب این بزرگان، این فعالان سیاسی کشیدن صحبت کردن و با توجه به اینکه خود آقای مظفر در زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هر دو زندانی سیاسی بودن، نکته اشاره کردن که جالب توجه بودیشون، گفتن که آقای مهندس صحابی قبل از انقلاب به این که خوب زندان میکشه معروف بود، اما تحمل زندانهای بعد از انقلاب برایشون بسیار طاقت فرسا بود، به طوری که یک بارشون گفته بودن که من زندان قبل از انقلاب برام بسیار بسیار راحت تر بود تا بعد از انقلاب، چون که قبل از انقلاب اگر زندانبان میخواست شلاق بزنه ابتدا میواست بر صورت با مثلا یک بطر عرق خود از انسانیت یک قدری به دور می افتاد تا می تونست حکم رو اجرا بکنه، ولی بعد از انقلاب مأمور زندان با اعتقاد و با ابراز ادای جمله بسم الله الرحمن الرحیم این کارو می کردن. آقای مظفر گفتن که برای من بسیار سخت بود زندان جمهوری اسلامی تحمل کردن، چون که در اون ور صدای دعای کومنت پخش میشد، من در این ور دیوار گریه میکردم و زندانمان در اون ور دیوار گریه میکردم. در صورت آقای مظفر نسبت به اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته در رابطه با زندانی سیاسی ملی مذهبی و نهضت آزادی افتاده بود ابراز نگرانی و ناراحتی کردن و اظهار داشتم که آقای مهندس آبی در یکی از جلسات گفته بودن که من وقتی منو بردن برای دیدن پدرم که در وضع بسیار آشفته‌ای بود، ایشون رو کردن به من و گفتن که والله به آقای فلانی بگویید که ما خائن نیستیم، پسر من خائن نیست. این برای کسی که تمام عمرش رو در راه خدمت به دانشگاه، علم و سیاست این مردم خرج کرده، تمام زندگیش رو در این راه صرف کرده، حرفی بسیار شکننده و دردناک.
استقبال مردم و دانشگاهیان چطور بود از برگزاری این مراسم؟
معمولا مراسمی از این دست توی شهرستان‌ها یه مقداری با مشکلاتی همراه هست در رابطه با تامین غذای جلسه و امنیت جلسه و به صورت هزینه هایی داره، هم برگزاری این مراسم هم مشارکت این مراسم. ولی با این حال با ترجمه که صبح جمعه بود و امروز اونطور که میدونید رئیس جمهور چین، رهبر چین هم در شیراز بودن و مشکلاتی حالا بلازه ترافیکی نها بود، ولی شرکت کنندگان به شکل خوبی شرکت کرده بودن، از اساتید دانشگاه، دانشجویان، فعالان سیاسی و من اونطور که مشاهده کردم برخی مقامات استانی هم در جلسه بودن.
برخورد نیروهای انتظامی و مقامات استانداری چطور بود؟
برخورد خوبی داشتن. البته نیروی انتظامی که مشاهده نمی‌شد، حضور محسوسی نداشت، ولی مقامات استانداری هم من دیدم که برخی از خودشون توی جلسه حضور داشتن و برخورد مناسبی داشتن.
گرامی داشته دکتر یدالله صحابی در شیراز. اما خبر دیگر از شیراز این که دانشجویان دانشگاه این شهر میگویند گوشت هایی که در غذاخوری دانشگاه خورده اند بیش از یک سال از تاریخ مصرفشان گذشته بوده است. شورای صنفی دانشگاه شیراز روز چهارشنبه با برگزاری تجمعی به غیر قابل مصرف بودن گوشت ها اعتراض کرد و خواستار استعفای مدیریت دانشگاه شد. اداره دامپزشکی استان فارس هم در اظهار نظری کارشناسی این گوشت ها را غیر قابل مصرف اعلام کرده است. اکنون شورای صنفی دانشگاه شیراز مشغول پیگیری ماجرا است. احمد حسینی دبیر شورای دانشگاه شیراز به پرسش‌های سیاوش اردلان از رادیو آزادی در این باره پاسخ داده است.
آقای حسینی اجازه بدین قبل از هر چیز از شما بپرسم، این گوشتایی که شما میگین بیشتر از یک سال هست از تاریخ مصرفش گذشته و آوردن دانشگاه شیراز، این گوشتا الان همچنان هم برای تغذیه دانشجوها داره ازش استفاده میشه؟
الان همین سرخونه سلسله دانشگاه صنعت همین گوشته وجود داره، زرد شده، همین الان اونجا بودم نگاه کردم اینا هستشون یا نه. همین گوشتا با کارتون داخل سلسله دانشگاه علوم دقیقاً با همین تاریخ 27/10/79 که الان شده 15 ماه.
شما از کجا فهمیدید که این گوشتا تاریخ مصرفشون گذشته؟ بعد از اینکه خوردید یا قبل از که بخورید فهمیدید؟
روز اولی که حالا روز 17 که در واقع یه کلاس عملا بعد از یه چیزی شده بود، تا سر به دفتر شورای مرکزی زدم دیدن که دبیر کمیسیون تغذیه هم تازه از سلف ارم که یکی از سلف های بزرگ دانشگاه، معمولا 1500 تا 2000 نفر دانشجو از اون سلف استفاده میکنه، ایشون رفته بودن آشپزخونه، به طور اتفاقی گوشت رو دیده بودن داخل کارتون بسته بندی، یه تیکه کارتون کرده بودن قسمتی که تاریخ روشه، اومدن بالا نشون من دادن، گفتن که این تاریخ 27/10/79 روش قشنگ حک شده، یعنی الان وجود داره، نوشته است.
خب شما وقتی قضیه رو به مدیریت دانشگاه گفتین، با آقای صفوی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز، اونها به شما چی گفتن؟
ایشون گفتن که ما ماشین دستتون می‌ذاریم که برید سلف برید این گوشت رو برید شبکه دامپزشکی کارشناس فرد بیاد این گوشت رو آزمایش کنن. ما سریعا رفتیم شبکه دامپزشکی، ما که رفتیم با ساعت 8 صبح به همراه کارشناس شبکه دامپزشکی و نماینده فرورده‌های خامی، فرورده‌های دامش که رفتیم، این گوشت رو تو سلف ارم رفتیم که ببینیم، گوشت رو انتقال داده بودن. گفتیم کجا انتقال دادی؟ گفتن که سرخانه مرکزی. در درجه سرخانه مرکزی گفت نه، کی اینجا نیومده. بعد دیگه کارشناسی گفت چون من عملا چیزی ندیدم نمیتونم بایستم. رفتن به من سوالش اینه گفتن دفعه بعدی اگه خواستی یه موضوع اطلاع بودی سعی کن مخفی باشه، نبینه معاونت دانشجویی. اینجا یه مقدار سلب اعتماد شد. گفتیم حالا که اینجوریه باید مقداری مخفی کاری کنیم. بعد من گفتم شما برید من بقیه سرخونه سر میگیرم. من خودم دانشجو دانشگاه صنعتا سریع اومدم دانشگاه رفتم سرخونه. رفتم سرخونه دیدم که آره دقیقاً از همین گوشت و اندازه مصرف شام گذاشتم. سریع زنگ زدم اومدم با مامورا که برگشتی دیدیم که آره گوشت رو از کارتون در آوردن و کارتونش هم هیچ نیست.
پس اینجور که شما میگین خود مدیریت دانشگاه گفت گوشتا رو بردارین ببرین آزمایش کنین، ولی اومدین روز بعد دیدین گوشتا نیست. یک بار دوم هم که اومدین گوشتا رو پیدا کردین، باز اومدین دیدین گوشتا مفقود شدن. بنابراین آیا شما حس میکنین که مدیریت دانشگاه خواسته پنهانکاری کنه، خواسته که دست شما به گوشتا نرسه؟
در واقع من از نیت دکتر صاحب یا دکتر ارشاد که رئیس دانشگاه خبر ندارم، ولی آقای آیت اللهی مدیر کل امور دانشجویی ایشون موقعی که کارشناس داره تقدیر هستن سرطانه مرکزی و اعلام کردن که این گوشته نباید مصرف بشه، من رفتم پیش آقای آیت اللهی گفتم که آقای آیت اللهی این گوشته نباید امشب بشه کباب. شبان کباب بود تو برنامه غذایی بودن، امشب اینه نباید مصرف بشه. از بین 5 تا سرویس دانشگاهی یا 4 تا غذاشو عوض کردیم نذاشتیم، فقط سرویس مرکزی که حدود 2000 تا دانشجو شب از خوابگاه مفصل از این استفاده میکنن اینا رو نذاشتیم غذاشو عوض کنیم.
خب بعد اینا رو دانشجو خوردن؟
همه گوشته رو استفاده کردن.
هیچ کدومشون مریض نشدن؟
اینشو دیگه نمیدونم.
یعنی گوشتی که بیشتر از یه سال از تاریخ مصرفش گذشته هیچ دانشجویی مسموم نشد دست کم؟
این که از تاریخ مصرفش گذشته باشه دلیل نمیشه که مورد میکروبی یا اینکه بهداشتی داشته باشه، باره میکروبی داشته باشه. بعضی گوشتاران هستن که بین که حدوداً شاید 20 سال پیش گذشته باشه، ولی اینا باره میکروبی بهداشتی ندارن. به این شکله. الان تنها چیزی که دست ما هست نتیجه یا آزمایشی که شبکه دامپزشکی انجام داده. تو این آزمایش گفته که هر 4 نمونه آزمایش قاشقی مثبت بوده. حالا اینا باید در اداره کل، کارشناس اداره کل بهش نظر بده و رأی حقوقیشو بده. چیزی که من میگم اینا همه شفاهی پرسیدن. مثلا شبکه دامپزشکی از کارشناسش پرسیدن، گفتم حالا بالاخره اینا چی ان؟ این گوشت مصرف انسانی داره، مصرف دامه داره یا معدومی؟ گفتن اگه نظر کارشناسای شبکه دامپزشکی رو بخواید این گوشت کاملا معدومیه. ولی اگه بخواید یه سند محکم پسند داشته باشید باید منتظر رأی اداری کل دامپزشکی استان فارس بمونید.
خب حالا مدیریت دانشگاه این گوشتای تاریخ مصرف گذشته رو آورده دانشگاه، ولی کدوم نهاد یا ارگانی اصلا این گوشتا رو وارد کرده به کشور؟
این گوشتا یه تعدادشون وارداتی از برزیل بود، تعدادشون شرکت پشتیبانی امور دام خود شیراز بود. ولی اینکه چرا این گوشتا وارد دانشگاه شده مسئول اصلیش اداره تغذیه دانشگاهه.
پس به این ترتیب فقط دانشگاه نیستن که این گوشتا دستشون رسیده، همین گوشتا باید به ادارهای دیگه هم رفته باشه.
مطمئنن از همون انبار مرکزی که تو حالا دقیقا نمیدونم کدوم خیابون سرخونه شیرازه، ولی نیروهای مسلح استفاده میکنن، دانشگاه ازش استفاده میکنن، اونجا گوشت میره، همه جا هم گوشت میارن. مثلا ما چون دانشجو نسبتاً حساسی پیگیری کردیم همه جا استفاده میکنن، هیچ هم نمیگن.
خب حالا شما میخواین انجام بعد چیکار کنید؟ دیروز که یک تجمع اعتراضی رو داشتین، نهایتاً برنامه‌تون چیه؟
ما یه قطعنامه صادر کردیم چون قطعنامه خاطر که با مسلمین برخورد بشه. ما تا حد اخراج هم پاش وایسادیم، یعنی اگه واقعا جواب قانع کننده برای ما وجود نداشته باشه تا حد اخراج پاش وایسادیم. ضربالجلی که تنگ کردیم تا آخر وقت اداری روز شنبه است، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر. اگه تا اون موقع بنده که تو قطعنامه اومده مورد پذیرششون قرار نگیره، اون موقع طبق بند آخر قطعنامه‌مون از روز یک شنبه بعد سلسله رو تعطیل اعلام می‌کنیم.
گزارشی بود درباره گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته در غذاخوری دانشگاه شیراز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202112126010 و شماره فکس کد 4202112026009.
در ایران باز هم قتل‌های زنجیره‌ای. نوار اعترافات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای چگونه به خارج از ایران راه یافته و چرا این پرسش چند روزی است که بار دیگر در محافل سیاسی ایران مطرح شده است؟ فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
ماها پس از نمایش گوشه‌هایی از فیلم بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای و سکوت نهادهای مسئول در این باره، در هفته‌ای که گذشت موجی از اعتراض به این سکوت از سوی جناح‌بندی‌های سیاسی و شخصیت‌های پارلمانی و سیاسی به حرکت درآمد. گفته می شود طرح علل و چگونگی نشت فیلم بازجویی متهمان قتل‌های زنجیری به خارج را باید در پیوند با نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دانست که قرار است به زودی گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کند. در فیلمی که به خارج از کشور منتقل شد، گوشه‌هایی از بازجویی همسر سعید امامی که گفته می‌شود مسئول و طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بوده به نمایش گذاشته می‌شود. نمایش گوشه‌هایی از بازجویی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران و خارج از کشور موجی از نفرت به خودکامگی دستگاه‌های امنیتی و قضایی را به دنبال داشت. در حال حاضر پرسش‌های بسیاری مطرح می‌شود، از جمله اینکه این فیلم تا چقدر واقعی بوده است. در حالی که حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مانند بسیاری دیگر هنوز به واقعی بودن این فیلم شک دارد و میگوید ابتدا باید کارشناسان نظر بدهند که آیا چنین فیلمی واقعی است یا خیر و آیا فیلم برداران از قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی اجازه انجام چنین کاری را داشتند و آیا شکنجهگران و یا شکنجه شدگان با فیلم برداران هماهنگ بودند. حاجی قابل رئیس جبهه مشارکت قم میگوید آنچه مسلم است این سی دی و یا فیلم در اختیار مسئولان وزارت اطلاعات بوده و در مجلس پنجم برای برخی از نمایندگان پخش شده بود. پس نتیجه میگیریم مسئله ای تازه و نوعی نیست. اما اینکه این فیلم یا سی دی چگونه از کشور خارج شده بحثی است که عوامل امنیتی باید آن را پیگیری کنند. اما موضع گیری و تأیید غیر مستقیم مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر واقعی بودن این فیلم جای شکی باقی نمی گذارد. رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید آنچه مسلم است اینکه این فیلم از کشور خارج شده است، در اختیار سران سه قوه هم نبوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی می افزاید من این فیلم را ندیدم، ولی مسلماً وجود چنین فیلمی درست بوده، چرا که حجت الاسلام نیازی در جوابی که به من می دهد هیچگاه نمی گوید که چنین چیزی نبوده است. من میگویم اگر چنین مسئله ای نبوده است اعلام کنید که در پاسخ به من گفته می شود این فیلم گزینشی بوده است. پس تا اینجا به نظر می رسد که در درستی فیلم شکی وجود ندارد. آنچه مورد اختلاف در بین مقامات جمهوری اسلامی است گزینشی بودن بخش هایی از این فیلم است. درباره علل انتقال این فیلم به خارج از کشور گمانزنی های بسیار می شود. به گفته محمود اخوان بازارده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پخش فیلم بازجویی متهمان قتل های زنجیره‌ای نوعی تصفیه حساب درونی است. وی می گوید شکنجهگران و شکنجه شدگان با یکدیگر اختلاف داشتند و اکنون نوعی تصفیه حساب درونی شکل گرفته است. محتوا و شیوه بازجویی متهمان به قتل‌های زنجیری آنقدر چندشاور است که مسعود دهنمکی از چهره‌های بنیادگرایان افراطی هم میگوید اگر آن نحوه اعترافگیری صحت داشته باشد باید در بسیاری از مسائل شک کرد. حال این پرسش مطرح است که اگر بر واقعی بودن این فیلم شکی نیست، پس چرا بازجو کنندگان، فیلم برداران و کسانی که این فیلم را به خارج فرستادند مورد پیگرد قرار نمیگیرند؟ عباس عبدی یکی از چهره‌های شاخص گروه‌های اصلاح طلب درباره مباحث مطرح شده مبنی بر پخش فیلم اعترافات متهمان قتل‌های زنجیری در خارج از کشور میگوید اگر میشد در این باره صحبت کرد مسئله پیگیری میشد، اما اصلا نمیتوان در این باره صحبت کرد، هیچ کس جرأت ندارد پیگیری کند، وگرنه از اول هم معلوم بود که مسئله به کجا مربوط است. و اما حجت الاسلام حسین انصاری راد پا را از اینکه چرا این نوار به خارج از کشور درز کرده و چگونگی درز آن فراتر می‌گذارد و می‌گوید پرداختن به اینکه چگونه این نوار به خارج از کشور نشت کرده انحراف از اصل مسئله است، هرچند که نشت آن به خارج برای علاقمندان به نظام جمهوری اسلامی ناخوشایند است، باید دید چرا چنین مسائلی در جامعه اسلامی پیش آمده و چه عوامل و شرایطی باعث ایجاد آن شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطر نشان می کند ما در رسیدگی به این پرونده به جایی رسیدیم که نمی توانستیم جلو برویم. با کمال صراحت عرض می کنم که وجود مراکز قدرت غیر مسئول مانع اصلی است. بنده تردیدی ندارم، ملت هم تردیدی ندارد. پشت این جریان و امثال آن قدرت های غیر پاسخگو و غیر مسئول وجود دارد که عمل می کند و کسی نمی تواند آنها را به محاکمه بکشاند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون نگاهی داریم به رویدادهای یک هفته گذشته ایران از چشم یک روزنامه‌نگار در تهران.
اعلام دیدگاه های هاشمی رفسنجانی درباره گفتگو با آمریکا و موضع ایران در قبال فلسطین در روز دوشنبه و تکذیب و تصحیح آن در روز سه‌شنبه از پرجنجالترین مسائل هفته بود. موضوع از این قرار بود که علی هاشمی رئیس فراکسیون سازندگی مجلس در گزارشی از دیدار اعضای این فراکسیون با هاشمی رفسنجانی گفت آقای هاشمی رفسنجانی در مورد مذاکرات نمایندگان مجالس ایران و آمریکا یادآور شد دولتی ها نباید مذاکره کنند، ولی مذاکرات نمایندگان مجلس و نهادهای غیر دولتی کشور با رعایت استقلال ایران و عدم زورگویی آمریکا بلا اشکال است. علی هاشمی سپس به مورد فلسطین اشاره کرد و گفت آقای هاشمی رفسنجانی در مورد مسئله فلسطین ضمن تأکید بر هماهنگی ایران با دنیای اسلام معتقد بود جمهوری اسلامی باید مصالح و منافع ملی خود را در نظر بگیرد. اما روز بعد یعنی سه‌شنبه علی هاشمی با اعلام اینکه سخنان وی در مطبوعات درست منعکس نشده است و دیدگاه‌های آقای هاشمی رفسنجانی در مورد مذاکره با آمریکا متفاوت با مواضع ایشان نشان داده شده گفت هاشمی رفسنجانی گفته است رابطه با آمریکا در ابعاد اقتصادی، فنی، علمی و نیز ارتباط بین افراد غیر مسئول و غیر دولتی از قبل هم وجود داشت، به شرط آنکه جناح‌های سیاسی نخواهند از این موضوع به عنوان حربی جناحی استفاده کنند، چون دشمن سوء استفاده می‌کند و نیز از مواضع رسمی نظام کوتاه نیایند. در همین توضیح آمده بود هاشمی رفسنجانی گفته است حمایت جدی از حقوق مردم فلسطین را مزاحم و منافی حفظ مصالح ملی نمی دانیم. روزنامه‌نگاران پس از شنیدن و خواندن این توضیح معتقد بودند گاهی اوقات در مطبوعات سخنان یک شخص ممکن است به صورت اشتباه چاپ شود، ولی در این مورد خاص که مسئله مجاز بودن نمایندگان مجلس به مذاکره تکذیب شده و نیز در مورد مسئله فلسطین به هیچ وجه نمیتوان مطبوعات را مقصر دانست، چرا که خبر نخست در اخبار خبرگزاری ایرنا و چند روزنامه یکسان درج شده بوده است. این روزنامه نگاران واکنش های درون نظام را در تکذیب و تصحیح خبر بی تأثیر نمی دانند. توقف ناگهانی فروش تراکم در نواحی شهرداری تهران و شایعه افزایش قیمت آن در این هفته باعث بالا رفتن چند صد هزار تومانی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران شد. بر اساس گزارش‌ها بعد از تعطیلات نوروزی و شروع به کار ادارات به مراجعان شهرداری‌های مناطق شمالی تهران که برای خرید تراکم مراجعه می‌کردند گفته می‌شد فروش تراکم ساختمانی متوقف شده است و باید تا اتخاذ تصمیمات جدید شورای شهر که مخالف فروش تراکم است در انتظار بمانند. در کنار این مسئله شایعاتی در جامعه رواج یافت که فروش تراکم برای افزایش قیمت آن متوقف شده است. توقف فروش تراکم و شایعات موجود جوی روانی در جامعه ایجاد کرد که نتیجه آن افزایش سریع قیمت مسکن به ویژه در هفته گذشته بود، به طوری که در مناطق گران قیمت تهران قیمت هر متر مربع مسکن از 950 هزار تومان اسفند ماه به حدود 1 میلیون و 400 هزار تومان رسید. این نوع افزایش قیمت مسکن شایعات دیگری را در تهران رواج داده است، مبنی بر این که با این حرکت صدها میلیارد تومان سود نصیب عده‌ای خاص شده که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند و با خرید مسکن پیش از اعلام این خبر و فروش آن در حال حاضر میلیاردها تومان سود بردند. شماری از مطبوعات نیز با اشاره به وجود گروه‌های مافیایی در این زمینه خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با این حرکت شدند. در این هفته جسته و گریخته مطالبی از مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحت نظارت نبودن صندوق‌های قرض و حسنه منتشر شد و گفته می‌شود با اصلاح ساختار و اساسنامه جدید نظام بانکی کشور در اواخر اردیبهشت ماه این مسئله نیز در دستور کار وزارت دارایی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. اعلام این خبر ظاهراً واکنش‌های تندی را از سوی شماری از این صندوق‌ها که در جابجایی بخش عظیمی از نقدینگی کشور تأثیرگذارند ولی از بانک مرکزی حرف شنوی ندارند موجب شده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند گردش نقدینگی در این صندوق‌ها که چند نمونه شاخص آنها حتی از بانک‌های شناخته شده نیز سرمایه بیشتری دارند تحت نظم و انضباط بانک مرکزی نیست و به همین جهت تصمیمات این بانک در زمینه سیاست پولی کشور همیشه با مشکل روبرو می شود. سخنان دو تن از نمایندگان مجلس با این عنوان که برای ارتباط با آمریکا زمینه سازی می شود و جریان خاصی در کشور می خواهد رابطه با آمریکا را در انحصار خود بگیرد، درست در زمانی که شایع شد در قبرس مذاکراتی بین ایران و آمریکا صورت گرفته است، جنجال تازه ای را آفرید. موضوع از این قرار بود که حسین لقمانیان نماینده مردم همدان و محمد رضا علی حسینی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفتند جریانی در کشور سعی می‌کند دولت و مجلس را از گردونی مذاکره با آمریکا حذف کند. این نمایندگان که در همدان با خبرنگاران سخن می‌گفتند اضافه کردند اکنون حرکتی در ارتباط با زمینه‌سازی برای مذاکره با آمریکا در کشور پدید آمده، ولی مشخص نیست اینها چه کسانی هستند. این دو نماینده با اظهار این مطلب که با اوضاع فعلی کشور از یک انتخاب به یک تحمیل خواهیم رسید، اقدام آمریکا را در ارائه پیشنهاد برای مذاکره نمایندگان مجالس دو کشور بسیار پخته و حساب شده اعلام کردند و آن را خبر و فرصت‌های خوبی دانستند که از دست رفته است.
شماری از قانونگذاران آمریکایی اعلام کردند قصد دارند با ارائه لوایحی از اسرائیل حمایت کنند. نماینده آمریکا در شورای امنیت نیز تهدید کرد قطعنامه ای را که کشورهای عرب ارائه دادند و از جمله از اسرائیل می‌خواهد به محاصره قرارگاه یاسر عرفات پایان دهد وتو خواهد کرد. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
لایحه‌ای که شامگاه پنجشنبه به اتفاق آرا به تصویب رسید، گام دیگری که کنگره در جهت تقویت امنیت داخلی برمی‌دارد تلقی شده است. این لایحه که تقویت امنیت مرزی و اصلاح مقررات صدور ویزای ورود به آمریکا نام دارد، ورود اتباع ایران، عراق، لیبی، کوبا، سوریه، سودان و کره شمالی را ممنوع می‌سازد مگر اینکه به عنوان مهاجر به آمریکا بیایند. لایحه‌ای که با 97 رأی موافق بدون مخالف تصویب شد، به گزارش منابع خبری شامل مجموعه‌ای از مقررات است که با هدف بازداشتن کسانی که تروریست تلقی می‌شوند از دریافت ویزای ورود به آمریکا تنظیم شده است و شبیه لایحه‌ای است که چندی پیش مجلس نمایندگان تصویب کرد. پرزیدنت بوش پس از اعلام تصویب لایحه بیدرنگ در بیانیه‌ای از سنا به دلیل این اقدام قدردانی کرد و گفت آن را امضا خواهد کرد. آقای بوش همچنین از کنگره خواست در مورد اصلاح قانون مهاجرت که سنا قرار است آن را در آینده نزدیک جداگانه بررسی کند سرعت عمل به کار برد. هنوز معلوم نیست این لایحه و محدودیت‌های آن در صورتی که جنبه قانونی پیدا کند بر چه تعدادی از مردم اثر خواهد گذاشت. به گفته مقامات کنگره در 10 سال گذشته بالغ بر 16,000 نفر از اتباع ایران، عراق، سودان، لیبی و سوریه به عنوان دانشجو به آمریکا آمدند. لایحه جدید بر کنترل دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا تحصیل می‌کنند می‌افزاید و از وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری می‌خواهد از نزدیک ورود دانشجویان و حضور آنها در کلاس‌ها را کنترل کند. کارشناسان می‌گویند این لایحه که تبدیل شدن آن به قانون تقریبا مسلم می‌نماید، از دانشگاه‌ها خواهد خواست عدم حضور دانشجویان خارجی را در کلاس‌ها به مقامات اداره مهاجرت گزارش دهند.
در بیروت مذاکرات رفیق حریری نخست وزیر لبنان و جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. حزب الله لبنان می‌گوید به رغم پیشنهاد واشنگتن جنگ افزار خود را زمین نمی‌گذارد. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
در پی دیدار رفیق حریری نخست وزیر لبنان با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، حزب الله لبنان بار دیگر تأکید کرد که به مقاومت خود علیه اسرائیل از طریق اقدامات مسلحانه علیه اشغال مناطق لبنان توسط اسرائیل ادامه خواهد داد. در ملاقات واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا از رفیق حریری خواست که به عنوان رئیس دولت لبنان به اقداماتی فوری برای خلع سلاح حزب الله دست بزند. در مورد پاسخ نخست وزیر لبنان در این زمینه مقامات رسمی بیروت تا کنون گزارشی منتشر نساختند، اما رفیق حریری پیش از دیدار با جورج دبلیو بوش اقدامات حزب الله لبنان را مقاومت مشروع در برابر اشغال مزارع شبعا توسط اسرائیل دانسته بود. اسرائیل مزارع شبعا را جزئی از قلمرو اشغال شده سوریه دانسته و خروج نیروهای خود را از این منطقه مربوط به انجام مذاکرات صلح با سوریه ساخته است. یک سخنگوی سازمان حزب الله لبنان در ارتباط با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رفیق حریری گفت که این سازمان تحت هیچ شرایطی مقاومت خود را علیه اسرائیل متوقف نخواهد ساخت. از سوی دیگر شیخ صبحی طفیلی رهبر حزب الله لبنان در دهه 1980 نیز در اظهارات پنج شنبه شب خود در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی لبنان همین موضوع را مورد تأکید قرار داد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در دیدار چند روز پیش خود با مقامات لبنان و سوریه از آنان خواسته بود که برای جلوگیری از گسترش بحران در منطقه مانع از ادامه عملیات مسلحانه حزب الله لبنان علیه اسرائیل گردند. از زمان دیدار پاول با مقامات بیروت و دمشق تا کنون حزب الله لبنان از دست دادن به اقدامی نظامی علیه اسرائیل خودداری کرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد قاهره.
در قاهره چهار شهروند انگلیسی به اتهام ارتباط با شبکه القاعده و تلاش برای احیای حزب آزادی اسلامی مصر بازداشت شدند. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
چهار شهروند انگلیسی به اتهام تلاش برای فعال ساختن حزب غیرقانونی آزادی اسلامی در مصر توسط ماموران امنیتی این کشور بازداشت شدند. حزب آزادی اسلامی در سال 1952 توسط شیخ تقی الدین نبهانی در اردن تأسیس شد و به مرور دارای شاخه‌هایی در پاره ای از کشورهای عرب از جمله مصر گردید. حزب آزادی اسلامی سرنگون ساختن حکومت‌ها در کشورهای عرب و برپایی حکومتی اسلامی را در این کشورها هدف اصلی فعالیت‌های خود اعلام کرده است. در سال 1974 اعضای مسلح این حزب دانشکده نظامی مصر و مرکز رادیو تلویزیون این کشور را در قاهره مورد حمله قرار دادند که در نتیجه درگیری‌ها در این دو رویداد 31 تن از اعضای حزب آزادی اسلامی و نیروهای دولتی مصر کشته شدند. این حزب که فعالیت‌هایش در کشورهای عرب ممنوع اعلام شده است، از اوائل دهه 1970 دفتر مرکزی خود را در لندن دایر کرده است. عصر پنجشنبه وزارت کشور مصر اعلام کرد 4 تن از اعضای حزب آزادی اسلامی در قاهره دستگیر شدند. دستگیر شدگان 3 پاکستانی تبار و 1 ژاپنی تبار هستند که دارای تابعیت انگلستان هستند. این 4 تن که مسلمانند به عنوان تحصیلات در دانشگاه الازهر موفق به اخذ اجازه اقامت در مصر شده بودند. سخنگوی وزارت کشور مصر در مورد تاریخ دقیق دستگیری افراد مذکور توضیحی نداد، اما در قاهره گفته می شود که این افراد در اوائل ماه آوریل بازداشت شدند. سفارت انگلیس در قاهره اعلام کرد که نمایندگان این سفارت با 4 تن انگلیسی بازداشت شده در زندان ملاقات کردند. سفارت انگلیس در قاهره از هر گونه واکنشی نسبت به اتهام وارده بر افراد مذکور تا کنون خودداری کرده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت کشور مصر اظهار داشت در جریان تفتیش محل سکونت این افراد در قاهره مدارک و اسنادی به دست آمده که ارتباط آنها را نه تنها با حزب آزادی اسلامی بلکه با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن تایید می کنند. قرار است پس از انجام تحقیقات و بازجویی های قانونی افراد مذکور در قاهره مورد محاکمه قرار گیرند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که روز 7 خرداد ماه با مراسمی که در شهر روم برگزار می شود، روسیه به عنوان 20 کشور عضو به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو خواهد پیوست. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
روز 28 ماه می آینده در شهر روم، رسما روسیه نیز به پیمان آتلانتیک یا ناتو خواهد پیوست. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که اخیراً از مسکو بازدید به عمل آورده است، ضمن اعلام این خبر افزود با پیوستن روسیه به ناتو عملاً میتوان گفت که دوران جنگ سرد به پایان رسیده است. سیلویو برلوسکونی افزود امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک روسیه به اتحادیه اروپا نیز بپیوندد. در پاسخ به اظهارات رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی که به نگرانی برخی از کشورهای عضو در پیوستن روسیه به اتحادیه اروپا اشاره کرده بود، سیلویو برلوسکونی اظهار امیدواری کرد که سیستم‌های انتخاباتی ارگان‌های اروپایی آنچنان تغییر پیدا کنند تا عضویت روسیه تعادل‌های کنونی را به هم نریزد. نخست وزیر ایتالیا افزود به عنوان مثال می‌توان برای تعیین تعداد نمایندگان هر کشور در پارلمان اروپا علاوه بر جمعیت، ضریب درآمد سرانه را نیز مورد نظر قرار داد. مذاکرات ناتو و روسیه در سال 1997 میلادی در پاریس با امضای توافقنامه مبنی بر همکاری در جهت ایجاد ثبات و امنیت در جهان آغاز شده بود. پیمان آتلانتیک 4 آوریل سال 1946 میلادی در واشنگتن پایگذاری شد و هدف اصلی آن ایجاد اتحادی نظامی بین کشورهای غربی جهت مقابله با اتحاد شوروی و بلوک شرق بود. آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، بلژیک، هلند، لوکسامبورگ، نروژ، دانمارک، آیسلند، پرتغال و ایتالیا 12 کشور پایه‌گذار این پیمان هستند. در سالهای بعد کشورهای دیگری چون یونان، ترکیه، آلمان و اسپانیا و در سالهای اخیر جمهوری چک، لهستان و مجارستان نیز به این پیمان پیوستند. جورج رابرتسون، دبیر کل کنونی پیمان آتلانتیک، در رابطه با پیوستن روسیه به این ائتلاف اظهار داشت در سالهای اخیر اهداف ناتو تغییر پیدا کرده است و مبارزه با تروریسم و تلاش در تأمین صلح و ثبات و امنیت در جهان در دستور کار این نهاد قرار گرفته است. به گفته رابرتسون، پیوستن کشور بزرگ و مهمی چون روسیه گام مهمی است در جهت دستیابی به اهداف این پیمان که در 2003 به مرحله جدیدی قدم گذاشته است. در اجلاسی فوق‌العاده شورای پیمان آتلانتیک که 28 ماه می آینده در پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد، رهبران کلی کشورهای عضو حضور پیدا خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا جورج والتر بوش که از 23 تا 26 ماه می از مسکو بازدید به عمل خواهد آورد، همراه ولادیمیر پوتین همتای روسش به روم سفر خواهد کرد. خبر پیوستن روسیه به پیمان ناتو در منطقه بالکان، دریای بالتیک و همچنین در خاورمیانه و آسیای مرکزی نگرانی بسیاری از کشورها را برانگیخته است. به گفته رابرت پاپیز، مورخ آمریکایی، حضور روسیه در ناتو عملاً توازن قوا و تعادل‌های کنونی در این مناطق را به نفع غرب تغییر خواهد داد. پاپیز در مصاحبه خود با روزنامه کوریر دلاسرای ایتالیا می‌افزاید گسترش پیمان آتلانتیک از نقش کشورهایی چون ایران و عراق که خودسرانه عمل می کنند و با سیاستهای نظامی خود تهدیدی برای کشورهای همسایه و ثبات منطقی و جهانی به حساب می آیند کاسته خواهد شد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و اما مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، از گرد همایی فاشیست های روسی در سالروز تولد هیتلر خبر می دهد.
گروه های فاشیستی روسی خود را برای 20 آوریل سالگرد تولد آدولف هیتلر آماده می کنند. نیروهای فاشیستی معروف به اسکینهد در سالهای اخیر در روسیه فعالیت چشمگیری را آغاز کرده و از قدرت قابل توجهی برخوردار شدند. رئیس پلیس مسکو در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد که طبق اطلاعات به دست آمده، گروه های فاشیستی در نظر دارند در یک اقدام بی‌سابقه بیش از 20,000 نفر از فعالین خود را برای حمله به اماکن تجاری و مسکونی که ساکنین آن خارجی و یا اهل قفقاز و آسیای میانه هستند بسیج کنند. در همین حال سفرهای بیش از 20 کشور خارجی با مراجعه به وزارت امور خارجه روسیه ضمن اعلام دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از جانب این گروه‌ها خواهان اتخاذ اقدامات جدی برای حفاظت از جان شهروندان مقیم خود در مسکو از سوی نیروهای امنیتی روسیه شدند. در هفته‌های اخیر در اثر حمله گروه‌های فاشیستی به خوابگاه دانشجویان خارجی دانشگاه پاتریس لومونبا، 2 دانشجوی آفریقایی کشته و 30 نفر زخمی شدند. تعدادی از مراکز تجاری که تحت کنترل اهالی قفقاز و آسیای میانه می باشد نیز مورد این حملات قرار گرفتند. همچنین دیروز مترجم رسمی زبان دری وزارت امور خارجه روسیه اهل کشور افغانستان در نزدیکی یک ایستگاه مترو توسط تعدادی از فاشیست‌ها به ضرب چاقو کشته شد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در پیام سالانه خود به شورای فدراسیون وجود این نیروها را در روسیه لکه ننگی برای این کشور دانست. در بخشی از این پیام رئیس جمهور روسیه اظهار داشت کشوری که در جنگ با فاشیسم هیتلری بیش از 20 میلیون نفر از شهروندان خود را از دست داده است نمیتواند به این مسئله با خیال آسوده بنگرد. وی به نیروهای انتظامی دستور داد تا نیروی خود را برای سرکوب و مجازات عاملین این جریانات بسیج کنند. ولادیمیر پوتین همچنین از دومای دولتی روسیه خواست تا هرچه زودتر مصوبه ای را برای مجازات کسانی که در فعالیت‌های فاشیستی شرکت می‌کنند به تصویب برساند. لازم به یادآوری است که در سال 1984 میلادی برای نخستین بار در زمان شوروی سابق تعداد 100 نفر از فاشیست‌های روسی با در دست داشتن پرچم‌هایی با نشان صلیب شکسته به طرف میدان سرخ حرکت کردند که بلافاصله توسط نیروهای امنیتی شوروی دستگیر شدند. مانیک اسروی، مسکو.
دوستان، اندک اندک به واپسین ساعت برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می شویم. سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم برنامه های ما را تا اینجا پسندیده باشید و تقاضا دارم کماکان شنونده برنامه های ما باشید.
همو بگیر از من غم ها تو ای آینه ها شو کن قطری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن تو چشم خیس من تماشا کن تو سال ها همزاد من بودی تصویری از دیروز و امروزم همت کن و یاریم کن بگذار تا مهربونی رو بیاموزم تا مهربونی رو بیاموزم
یاریم کن بگذار